کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
بدن مادی و چاکرای مولاده‌ها را. از بدن مادی شروع کن، آن وقت هر مرتبه دیگری به رویت گشوده می شود. لحظه ای که روی اولین بدن کار می کنی، نگاه های گذرایی به دومین بدن داری. لحظه به لحظه نسبت به آن آگاه باش. نه تنها آگاهی نسبت به بیرون، از درون هم می توانی به همان نحو نسبت به بدنت آگاه شوی. من می توانم از دستانم به محض دیدن آنها آگاه شوم. اما یک حس درونی هم هست. وقتی چشمانم را می بندم، دستهایم دیده نمی شوند. ولی هنوز هم یک احساس درونی از بودن چیزی در آنجا وجود دارد. بنابراین از بدنت تنها به همان صورت که از بیرون دیده می شود آگاه نباش. این نمی تواند تو را به درون هدایت کند. احساس درونی کاملا متفاوت است. پس نخستین گام احساس بدن از درون است. وقتی نفرت را حس می کنی، احساس درونیت متفاوت است. بین وقتی که احساس تنبلی می کنی و هنگامی که احساس فعالیت تفاوتی هست. وقتی هم که خواب آلوده‌ای باز هم تفاوتی در بین است. این تفاوت ها می باید جداگانه و جز به جز شناخته شوند. تنها آن وقت است که با زندگی درونیت آشنا می شوی. آن وقت تاریخ درونی و جغرافیای درونیت را در کودکی، در جوانی و در سالخوردگی می شناسی. چاکرای مولاده‌ها را. نخستین و بنیادی ترین چاکرا چاکرای مولاده‌ها راست. به همین سبب آن را مولاده‌ها را نامیدن. مولاده‌ها را یعنی اساسی ترین، یعنی بنیادی. مول به معنی اساسی و ریشه است. چاکرای مولاده‌ها را مرکزی است که درست همین الان انرژی جنسی در آنجا در دسترس است. ولی جامعه آسیب بسیار زیادی به این چاکرا زده است. انرژی جنسی بسیار تقبیح و محکوم شده است، به نوعی که نمیتوان از آن لذت ببری و به همین سبب است که انرژی آن در یکی از سه مرکز دهانی، مقعدی، تناسلی، ثابت و متوقف می شود. این انرژی دیگر نمی تواند رو به بالا سیر کند. تانترا می گوید انسان ناگزیر است از این سه یا رها شده و یا نابود شود. بنابراین تانترا بر آن است که نخستین کار بزرگ باید در چاکرای مولاده‌ها را صورت پذیرد. بدن اسیری و چاکرای سواده هیستانا. لحظه ای که انسان نسبت به بدن خود از درون آگاه می شود، دومین بدن به طور خودکار در معرض دید قرار می گیرد. حال دومین بدن از بیرون شناخته خواهد شد. اگر اولین بدن را از درون بشناسی، آن وقت از بیرون نسبت به دومین بدن آگاه می شوی. این بدن دوم، بدن اسیری، شبیه دود متراکم است. می توانی بدون هیچ مانعی از درونش بگذری، اما شفاف نیست. نمی توانی از بیرون به داخل آن نگاه کنی. نخستین بدن جامد است. تا آنجا که پای شکل در میان است، دومین بدن هم درست شبیه به اولی است. با این تفاوت که جامد نیست. وقتی نخستین بدن بمیرد، دومی برای مدت 13 روز زنده میماند و همراه تو سفر میکند. سپس بعد از 13 روز آن هم میمیرد. محو و تبخیر میشود. اگر وقتی که هنوز بدن اول زنده است، به شناخت دومی دست پیدا کنی، می توانی از این اتفاق آگاه باشی. بدن دوم می تواند از کالبدت بیرون برود. پاره اوقات در هنگام مراقبه این بدن دوم بالا یا پایین می رود و حس می کنی که نیروی جاذبه فشاری بر تو وارد نمی آورد. زمین را ترک می کنی. ولی وقتی که چشمانت را باز می کنی روی زمینی و می دانی که آن همه وقت را هم همانجا بوده ای. این حس که از جا برخواسته و از زمین بلند شده ای به سبب دومین بدن ایجاد می شود، نه اولی. برای دومین بدن نیروی جاذبه وجود ندارد. بنابراین لحظه ای که بدن دوم را بشناسی، یک رهایی مسلم و مشخص را که برای بدن مادی ناشناخته بود احساس می کنی. اینک درست همانطور که از درون نسبت به اولین بدنت آگاه شدی، نسبت به دومی هم از درون آگاه می شوی. از کارکردهای درونی آن، از ساز و کار داخلیش، از زندگی درونت آگاه باش. نخستین بار که آن را بیازمایی بسیار دشوار است، ولی پس از آن همیشه بین آن دو بدن خواهی بود، بین اولی و دومی. حال هدف توجهت در دو حیطه، در دو بود مستقر خواهد بود. دومی چاکرا، بدن ستاره‌ای و چاکرای مانیپورا. لحظه ای که در درون دومین بدن هستی، بیرون سومین بدن ستاره‌ای خواهی بود. تا جایی که به بدن ستاره‌ای مربوط است، به هیچ خاصی حتی نیاز نیست. تنها آرزوی در درون بودن کافی است. حال هیچ مسئله تمامیتی در میان نیست. اگر بخواهی به درون بروی، می توانی داخل شوی. بدن ستاره‌ای هم مثل بدن دوم یک بخار، ولی شفاف است. تو حتی نخواهی دانست که آیا در درون آنی یا که در بیرونش، زیرا حد و مرزش شفاف است. بدن ستاره‌ای هم قد دو بدن اول است. تا بدن پنجم اندازه یکسان است. محتوا تغییر خواهد کرد، ولی تا پنجمین بدن اندازه یکی خواهد بود. با بدن ششم اندازه کیهانی خواهد شد و با بدن هفتم اصلا اندازه‌ای وجود نخواهد داشت. حتی اندازه کیهانی هم در میان نخواهد بود. سومین مرکز مانیپورا، مرکز کل عواطف، احساسات و هیجانات توست. ما دائما به سرکوب احساسات خود در مانیپورا ادامه می دهیم. مانیپورا به معنی الماس است. زندگی به سبب عواطف، هیجانات، قهقهه، گریه، اشک‌ها و لبخندها گرانقدر است. زندگی به دلیل کل این چیزها قیمتی است. اینها شکوه زندگی هستند. از همین روی این چاکرا مانیپورا نامیدن، چاکرای الماس. تنها انسان لایق داشتن این الماس گرانبهاست. حیوانات نمیتوانن بخندن. طبیعتاً گریه هم نمیتوانن بکنن. اشکا بودی هستن که تنها برای انسان در دست رسن. زیبایی اشکا، زیبایی خنده، شعر اشکا و شعر خنده فقط برای انسان است. تمامی حیوانات دیگر فقط با دو چاکرا زندن، مولادهارا و سوادهیستانا. آنان به دنیا می آیند و می میرند. بین این دو هیچ چیز چندانی نیست. اگر تو نیز صرفاً زاده شوی و بمیری یک حیوانی، هنوز انسان نیستی. و خیلی ها، میلیون ها نفر از مردم فقط با این دو چاکرا زندگی می کنند. آنها هرگز به فراسوی این دو نمی روند. آماده سازی سه بدن اول. نخستین چیزی که می بایست فهمیده شود این است که هماهنگی کامل در اولین، دومین و سومین بدن به طور مطلق برای بیداری و برخاستن کندالینی اساسی و ضروری است. اگر ارتباط هماهنگی بین این سه بدن وجود نداشته باشد، بیداری کندالینی می تواند مضر و خطرناک از کار درآید. اندک چیزهایی وجود دارند که در راستای تحقق هماهنگی این ارتباط لازم و ضروری هست. اولا تا زمانی که ما نسبت به بدن مادی ناهوشیار و بیتوجه باشیم، این بدن نمیتواند هماهنگی با سایر بدنها را پایه‌گذاری کند. منظورم از بیتوجهی آن است که به طور کامل از این بدن آگاه نیستید. هنگامی که راه می رویم از این وضعیت که در حال راه رفتنیم به سختی آگاهیم. وقتی که ایستاده ایم از این واقعیت که در حال ایستادنیم به دشواری آگاهیم. این خوردن نیز از این واقعیت که در حال خوردنیم به سختی آگاهیم. هر فعالیتی که با بدن می کنیم در ناآگاهی و ناهوشیاری انجام می دهیم. درست مثل یک خوابگرد. اگر ما در مورد این بدن ناآگاه هستیم، می بایست نسبت به سایر بدنها، بدنهای درونی به طور مضاعف ناآگاه باشیم. چرا که آنها ظریف‌ترند. اگر ما از این بدن زمخت که با چشم قابل رؤیت است ناآگاهیم، مسئله آگاه بودن از بدنهای ظریف غیر مرئی پیش نمی آید. آگاه بودن از آنها غیر ممکن است. هماهنگی بدون آگاهی نمی تواند باشد. هماهنگی فقط در یک وضعیت آگاهی مقدور است. در وضعیت ناآگاهانه کل هماهنگی در هم شکسته و زایل است. بنابراین نخستین چیز آگاه بودن از بدن است. با هر کنش کوچک که بدن مادی انجام می دهد، توجه به طور مطلق و ضروری است. باید در کل آنچه که در انجام می دهیم، مراقب و سر تا پا توجه باشیم. همانطور که بودا می گفت، وقتی که در طول جاده راه می روی، آگاه باش که در حال راه رفتنی. وقتی که پای راست خود را بر می داری، ذهن باید از این واقعیت آگاه باشد که پای راست برداشته شده است. شب هنگامی که میخوابی باید بدانی که چه وقت غلط زده و پشت و رو میشه. سپس بدن سوم است. بدن ستاره‌ای. جنبش ها و حرکات آن مسلماً ظریف‌تر هستند. بسیار ظریف‌تر از ترس، خشم، عشق و نفرت. جز در صورتی که شناخت از بدن دوم کامل باشد، فهمیدن و درک جنبش‌های بدن ستاره دشوار است. حتی فهم سومین بدن هم از بدن اول دشوار است، چرا که حال، وقفه و فاصله فیما بین آنها بزرگتر است. ما از نخستین سطح ناآگاهیم. دومین بدن از بدن اول نزدیکتر است، بنابراین معدود چیزهایی را می توانیم در مورد آن بفهمیم. دقیقاً چنان است که گویی دومین بدن همسایه ماست. بعضی وقتا صدای تلق و تلوق ظرف و ظروف یا گریه بچه را از در بغلی می شنویم. ولی سومین بدن همسایه همسایه است که از خانهش هیچ صدایی نمی شنویم. پدیده بدن سوم در این حال ظریف‌تر است. فقط در صورتی می تواند فهمیده شود که شروع کنیم به فهمیدن تام و تمام عواطف. وقتی که عواطف تقلیص شده باشند، کنش می شوند و امواج ستاره‌ای از امواج عواطف ظریف‌تر هستند. به همین سبب است که من نخواهم دانست که شما نسبت به من خشمگین هستید، مگر آنکه خشم خود را نشان دهید. چون من فقط وقتی می توانم آن را ببینم که یک کنش شده باشد، ولی شما به خوبی می توانید آن را از پیش ببینید. تو می توانی آن را به محض برخاستن در بدن اسیریت احساس کنی. طوفان خشمی که برخاسته اتم‌های خاص خیش را دارست که از بدن اسیری می آیم. اگر این اتم‌ها پدیدار نشوند، تو نمی توانی خشمگین باشی. می توانی بدن ستاره‌ای را مجموعه لرزش‌ها و ارتعاشات بنامی. اگر نسبت به بدن اسیری بیدار و هوشیار شوی و و عواطف را تا خواستگاهشان دنبال کنی، ناگهان خودت را در بدن ستاره خواهی یافت. در آنجا در خواهی یافت که خشم خشم نیست، بخشش بخشش نیست، در هر دوی آنها یک انرژی مرتعش است. انرژی مرتعش در عشق و نفرت یکیست. تفاوت تنها در طبیعت ارتعاشات است. بدن ذهنی و چاکرای آناهاتا. چهارمین بدن مطلقاً بدون دیوار است. در درون سومین بدن حتی یک دیواره شفاف هم وجود ندارد. تنها یک مرز است، حدوده بی دیوار. بنابراین در ورود به آن هیچ دشواری وجود ندارد و نیاز به هیچ راهکاری هم نیست. بدین قرار کسی که به سومین بدن رسیده خیلی راحت می تواند به چهارمی برسد. اما رفتن به فراسوی بدن چهارم به همان سختی است که رفتن به ورای نخستین بدن بود، زیرا که حال ذهنی به آخر می رسد. بدن چهارم بدن روحانی است. پیش از آن که این بدن بتواند در دسترس قرار گیرد، دوباره یک دیواره وجود دارد، اما نه به همان معنی که بین اولین و دومین بدن بود. حال دیوار حائل بین ابعاد متفاوت است، دیواره است از یک سطح متفاوت. چهار بدن فرودست‌تر همگی با یک سطح در یک ارتباط بودند. حد فاصله آنان افقی بود. اینک مرزی عمودی در میان است. بنابراین دیوار بین بدن چهارم و پنجم بزرگتر از هر دیوار حائل بین دو بدن از بدنهای فرودست‌تر است. چون شیوه معمول و مرسوم نگریستن ما افقی است نه عمودی، ما از یک سوی به دیگر سوی می نگریم، نه به بالا و پایین. اما حرکت از چهارمین بدن به پنجمی حرکتی از یک سطح پایین تر به سطح بالاتر است. تفاوت بین بیرون و درون نیست که بین بالا و پایین است. تا نتوانی صعودی بنگری نمیتوانی به درون بدن پنجم حرکت کنی. چگونه صعودی بنگری؟ راهش چیست؟ لابد شنیده ای که در مراقبه باید چشمها رو به بالا به طرف چاکرای آجنا نگاه کنند. چشمها میبایست به سمت بالا متمرکز باشند، گویی میخواهند به درون جمجمه‌ات نگاه کنند. مسئله واقعی مسئله دید است. چشمها فقط نمادین هستند. دید یا شیوه عملی بینش ما به چشمها وابسته است. بنابراین چشمها وسیله میشوند که از طریق آنها حتی بینش درونی هم روی می دهد. اگر چشمانت را به سوی بالا بگردانی، آن وقت دید تو هم به سمت بالا می رود. بدن روحانی و چاکرای ویشوده ها. پس از پنجمین بدن تو هنوز هم به درون قلمرو دیگر بودی دیگر حرکت می کنی. حرکت و جا به جایی از نخستین بدن تا به بدن چهارم از بیرون به درون است. از بدن چهارم به پنجم از پایین به بالاست و دماغ قبل از بدن پنجم بیمعنی و پوچ است. تو دارای نفس نیستی، بنابراین چگونه میتوانی آن را از دست بدهی؟ پنجمین بدن غنی ترین است، نقطه اوج کل چیزهایی است که برای بنی نوع انسان میسرند. بدن پنجم ستیق قله فردیت، قله عشق، قله مهربانی و قله تمام آن چیزهایی است که ارزشمند هستند. خارها از دست رفتن، اینک گل نیز باید از دست برود. آنگاه صرفاً عطر وجود خواهد داشت، نه گل. بنابراین از بدن پنجم به بعد مسئله بالا، پایین، پهلو، درون و بیرون در میان نیست. مسئله بودن با یک نفس یا بودن بدون نفس است. و نفس دشوارترین چیزها، دشوارتر از همه چیز برای از دست دادن است. هیچ روشی برای حرکت به ورای بدن پنجم وجود ندارد، زیرا هر نوع شیوهی محدود و مقید به نفس است. لحظه‌ای که روشی را به کار می‌بری، نفس نیرو می‌گیرد. بنابراین آنان که متوجه رفتن به فراسوی بدن پنجم هستند، از بی‌روشی سخن می‌گویند. آنان از بی‌شیوگی حرف می‌زنند. حال دیگر مسئله چگونه در میان نیست. از بدن چهارم به بعد هیچ روشی میسر نیست. تا پنجمین بدن می توانی از روش استفاده کنی، ولی از آن پس هیچ طریقی به کار نخواهد آمد، زیرا کاربر خود از دست رفته است. اگر هر چیزی را به کار بری، کاربر قوی تر می شود. نفس وی تبلور را پی می گیرد. نفسش سلول تبلور خواهد شد. بدین سبب آنان که در پنجمین بدن بر جای ماندن، از وجود ارواح بی حد و حصر روانهای لایتناهی سخن می گویند. آنان به هر روحی چنان می اندیشند که پنداری یک اتم است. اما این نفس مشبه ناگزیر است از دست برود و گم شود. ولی وقتی این تفاوت به سبب دستیازی به بدن پنجم پدید آمد، پیش از آن که به پنجمین بدن وارد شویم، هر آنچه که بکنیم کنشی ناآگاهانه است که نمیتواند موثق و مورد اعتماد باشد. انسان یک لحظه عهد عشق میبندد و چنین در سر میپرورد که همه عمر به وی عاشق باشد و لحظه بعد کاملا قابلیت آن را دارد تا همو را خفته کند. پیمانی که وی برای تمامی عمر میبندد دیری نمیپاید. این انسان بیچاره مقصر و قابل سرزنش نیست. قول داده شده در خواب چه ارزشی دارد؟ من ممکن است در رویا قول بدهم. این رابطه و پیوندی مادام العمر است. این قول چه ارزشی دارد؟ هنگام صبح منکرش خواهم شد، چرا که فقط یک رویا بوده است. انسان خوابیده نمی تواند مورد اعتماد باشد. این دنیای ما تماماً دنیای خفتگان است. این همه سرگشتگی، این همه تضاد، این همه نزاع، این همه آشوب از همین روست. تمامی اینها ساخته و پرداخته آدمیان خفته است. بین انسان خفته و بیدار تفاوت مهم دیگری هم هست که باید به ذهن بسپاریم. انسان خفته نمی داند چه می کند، بنابراین همیشه می کوشد تا به دیگران نشان دهد که وی چنین است یا چنان. این تلاش مادام العمر اوست. به هزار طریق می کوشد تا خود را به اثبات برساند. پاره اوقات از نردبان سیاست بالا می رود و چنین اعلام می دارد: من چنین و چنانم. برخی اوقات خانه می سازد و دارایی خود را به نمایش می گذارد، یا از کوهی صعود کرده و قدرت خیش را به رخ می کشد. وی به همه طریق برای اثبات خود تلاش می کند و در تمامی این مساعی وی در واقع ناآگاهانه و فارغ از شناخت تقلا می کند تا برای خودش دریابد که کیست. او خود نمی داند کیست. پیش از گذشتن از بدن چهارم نمیتوانیم پاسخ را بیابیم. بدن پنجم را از آن روی بدن روحانی خواندن که در آنجا پاسخ پرسش من کیستم را میابیم. در این سطح فراخوان و فریاد من به یک باره و برای ابد متوقف میشود. بدن ستاره‌ای و چاکرای آجنا. از بدن ششم به هفتم بی‌شیوگی هم حتی وجود ندارد. شیوه ها در بدن پنجم و بی‌شیوگی در ششم گم شده و از دست رفتند. یک روز به راحتی در میابی که در هفتمین بدن هستی. حتی افلاک هم از دست رفته. فقط هیچ تنها تحییت بر جای مانده است. این پدیده صرفاً روی می دهد. از سطح ششم به هفتم اتفاق می افتد. بی سبب، ناشناخته. در حرکت از هستی به ناهستی، امکان وجود هیچ تداومی نیست. این فقط یک پرش است. پرشی به موجب موجبی، اگر در میان می بود، تداومی هم موجود بود و دقیقاً مثل بدن ششم می بود. بنابراین در مورد حرکت از بدن ششم به هفتم چیزی حتی نمی تواند به گفته درآید. یک ناپیوستار است، یک وقفه، چیزی بود و اینک هم چیزی است و هیچ ارتباطی بین این دو نیست. چیزی صرفاً باز ایستاده و چیزی دقیقاً به درون در آمده است. هیچ رابطه‌ای بین آنها نیست. چنان است که گویی مهمانی از یک در خارج و از دیگر سو مهمانی وارد شده است. هیچ ارتباطی بین رفتن یکی و آمدن آن دیگری نیست. آنان بی ارتباط با یک دیگرند. و چاکرا ششم آجناست. آجنا یعنی سامان. با رسیدن به ششمین چاکرا و نه هرگز پیش از آن تو دیگر مرشدی. پیش از آن برده بودی. با رسیدن به ششمین چاکرا و نه هرگز پیش از آن تو دارای خواسته‌ای. قبل از آن هیچ خواسته‌ای وجود نداشت. اما تضادی در میان است. با چاکرای چهارم نفس ناپدید می شود. با چاکرای پنجم تمامی ناپاکی‌ها محو می شوند. و سپس تو دارای خواسته‌ای. بنابراین نمی توانی به سبب خواستت آزرده شوی. در واقع این دیگر خواسته تو نیست. این خواست پروردگار است. چرا که نفس در چهارمین بدن ناپدید شده. تمامی پلشتی ها در پنجمی از بین رفته است. حال تو نابترین وجودی. صرفاً یک وسیله، یک ابزار، یک پیکی. حال از آن روی بدن نیروانی و چاکراه ساهاسرارا. هفتمین بدن نهایت است. زیرا حال از عالم تعلیل هم گذشته ای. تو به سرچشمه اصلی رفته ای. به همان که پیش از آفرینش و پس از فنا هم خواهد بود. بنابراین از بدن ششم به هفتم بیشیوگی هم حتی وجود ندارد. هیچ چیزی کارساز نیست. هر چیزی میتواند سد راه باشد. از کیهانی به هیچ. از کیهانی به تحییت. صرفاً یک وقوع، یک روی دادن در میان است. بی سبب، بی تمهید، بی طلب. آنن روی می دهد. فقط یک چیز را باید به خاطر بسپاری. نباید به ششمین بچسبی. چسبیدن و آویختن تو را از حرکت به سطح هفتم باز می دارد. هیچ راه مثبتی برای حرکت به سطح هفتم نیست. ولی سد راهی منفی می تواند باشد. تو می توانی بر همین بیاویزی. به کائنات بچسبی. تو می توانی بگویی من رسیدم. آنان که می گویند رسیدم به هفتمین سد نمی توانم بروند. اگر در پی موضوعات و عیانی پس نمی توانی از ششمین گذشته و به هفتمی بروی. بنابراین تدارکاتی منفی وجود دارند. به ذهنی منفی نیاز است. ذهنی که در اشتیاق هیچ چیزی نمی سوزد. نه حتی برای مکشا، نه حتی برای رهایی، نه حتی برای نیروانا، نه حتی برای حقیقت. ذهنی که در انتظار هیچ چیزی نیست. فقط هست. بی هیچ اشتیاقی، بی هیچ میلی، بی هیچ آرزویی. فقط بودش است و بس. آنگاه روی می دهد و افلاک هم حتی از میان برخواسته است. به این ترتیب چیزی نمی گذرد که می توانی به درون هفتمین بدن وارد شوی. از بدن مادی شروع و از طریق بدن اسیری کار کن. سپس بدن ستاره‌ای، ذهنی و روحانی. تا پنجمین بدن می توانی کار کنی و از آن پس از بدن پنجم به بعد صرفاً بیدار و هوشیار باش. آنگاه عمل کردن اهمیتی ندارد. آگاهی مهم است و سرانجام از ششمین بدن به هفتمی حتی آگاهی هم بی اهمیت است. فقط بودش، فقط وجود، فقط هستی. این امکان بالقوه هستی ماست. این امکان رویاهای هفت بدن. ما هفت بدن داریم: مادی، اثیری، ستاره‌ای، ذهنی، روحانی، کیهانی و نیروانی. هر بدنی رویای خود را دارست. در روانشناسی غربی بدن مادی را به عنوان خودآگاه، بدن اثیری را به مثابه ناخودآگاه و بدن ستاره‌ای را تحت عنوان ناخودآگاه جمعی می شناسند. بدن مادی رویاهای خود را می آفریند. اگر معده دچار آشوب باشد، نوع خاصی از رویا آفریده می شود. اگر مریض باشی، تب داشته باشی، بدن مادی رویای خاص خود را می آفریند. یک چیز قطعی است. رویا به سبب یک ناآسودگی، یک ناآرامی خلق شده است. ناراحتی جسمی، ناآرامی جسمی رویای خاص عالم خیش را خلق می کند. چندان که یک رویای جسمی می تواند حتی از بیرون هم برانگیخته شود. تو خوابیده ای. اگر پارچه مرطوبی دور پایت باشد، شروع به خواب دیدن خواهی کرد. ممکن است خواب ببینی که در حال عبور از یک رودخانه ای. اگر بالشی روی قفسه سینه ات باشد، شروع به خواب دیدن خواهی کرد. ممکن است خواب ببینی که کسی رویت نشسته یا یک سنگ رویت افتاده. این خوابها رویاهایی هستند که از طریق بدن مادی می آیند. بدن اسیری، بدن دوم به طریق خود خواب می بیند. این رویاهای اسیری سرگشتگی بسیاری در روانشناسی غربی آفریده است. فروید رویاهای اسیری را با رویاهای مخلوق سرکوب امیال التباس کرد. رویاهایی وجود دارند که معلول سرکوب امیال و خواسته ها هستند. اما این رویاها به بدن اول تعلق دارند، به بدن مادی. اگر امیال مادی خواسته های جسمی را سرکوب کنی، اگر برای مثال پرهیز کرده یا روزه گرفته باشی، آن وقت خیلی امکان دارد که خواب صبحانه ببینی. یا اگر رابطه جنسی خود را سرکوب کرده باشی، آنگاه امکان زیادی وجود دارد که خواب تخیلات جنسی ببینی. اما این خوابها به اولین بدن تعلق دارند. بدن اسیری بیرون از تجسس و پژوهش روانشناختی مانده. بنابراین رویاهای آن چنان تعبیر و تفسیر شدند که گویی به نخستین بدن، یعنی بدن مادی، تعلق دارند. در بدن سوم، کالبد ستاره‌ای، شناخت تفاوت واقعی و رویا حتی به مراتب دشوارتر است، چون آن دو به هم نزدیکتر شدند. اگر تو نه فقط خواب دیدن ستاره‌ای که بدن واقعی ستاره‌ای را شناخته باشی، آنگاه به فراسوی ترس از مرگ خواهی رفت. از اینجا انسان بیمرگی خیش را می شناسد. ولی اگر ستاره یک رویا باشد و نه یک واقعی، آنگاه از ترس مرگ فلج خواهی بود. این نقطه تمایز است. معیار و محک است. حراس از مرگ. در بدن چهارم، بدن ذهنی، رویا و واقعیت همسایه می شوند. سیمای آنان چنان به هم شبیه است که بسیار احتمال دارد که یکی به جای دیگری مورد داوری قرار گیرد. بدن ذهنی می تواند رویایی داشته باشد که همچون واقعیت واقع‌گرا باشند. و برای آفرینش چنین رویاها راه‌هایی وجود دارد. شیوه های جوکی، شیوه های تانترایی و سایر طرق. فردی که در تنهایی و تاریکی ممارست می کند، نوع چهارم رویاها را می آفریند. رویاهای ذهنی. آن رویاها بسیار واقعی‌اند. واقعی تر از واقعیتی که ما را احاطه کردند. در بدن چهارم، ذهن کاملا آفریننده است. رها از هر چیز عینی، آزاد از قیود و محدودیت‌های مادی. حال ذهن کاملا برای آفرینش آزاد است. شعرا، نقاشان، همگی در نوع چهارم رویابینی زندگی می‌کنند. تمامی هنرها توسط چهارمین نوع رویابینی به وجود می‌آیند. فردی که بتواند در قلمرو چهارم خواب ببیند، می‌تواند هنرمند بزرگی بشود. در بدن چهارم، انسان باید نسبت به هر نوع آفرینش ذهنی آگاه و بیدار باشد. انسان باید هیچ چیزی را فرافکنی نکند و الا آن آفرینش صرفاً فرافکنده خواهد بود. انسان باید هیچ چیزی را آرزو نکند. در غیر این صورت بسیار احتمال دارد که آن آرزو برآورده نشود. نه فقط به لحاظ درونی، که از جنبه بیرونی هم آن آرزو می تواند اجابت شده باشد. در بدن چهارم ذهن بسیار نیرومند است. هفت در نفس. بین تحیت کودک پیش از تکوین نفس و کودکباری براسته در بودا یک تشابه و یک تفاوت وجود دارد. اساساً هر کودکی یک بوداست، اما بودایی و معصومیتش طبیعی است، نه اکتسابی. معصومیت او یک نوع ندانستگی است، نه وقوف. معصومیت او خود ناآگاهانه است، نسبت به آن هوشیار نیست، از بودنش واقف نیست و هیچ توجهی هم به آن ندارد. معصومیت را از دست خواهد داد. ناچار است آن را از دست بدهد. دیر یا زود بهشت گم خواهد شد. وی در مسیری بدان سوی رهسپار است. کودک ناگزیر است. از میان تمامی انواع گمراهی ها و ناپاکی های دنیوی بگذرد. معصومیت کودک معصومیت آدم است. پیش از آن که از باغ عدن رانده شود، پیش از آن که طعم میوه دانش را بچشد، پیش از آن که خودآگاه شود. به چشمان هر موجودی که بنگری، یک پرستو، یک آهو، خلوصی در آن وجود دارد. همان خلوصی که در چشمان بوداست، اما با یک تفاوت، و آن تفاوت بسیار عظیم است. یک بودا به منزل بازگشته، پرستو هنوز آشیان را ترک نگفته است. کودک هنوز در باغ عدن است. هنوز در فردوس است. و این ناچار خواهد شد که آن را از دست بدهد. برای کسی شدن ناگزیر است آن را از دست بدهد. بودا به منزل باز آمده. یک دایره کامل. وی رفته بود. گم شده بود. به بیراهه رفته بود. و عمیقاً به ژرفای تاریکی، گناه، تیر روزی و جهنم فرو رفته بود. آن تجارب بخشی است از بلوغ و رشد. بدون آنها ستون فقراتی نداری، بی مهره‌ای. بدون آنها معصومیت تو بسیار آسیب پذیر است. نمیتواند در برابر بادها بایستد، نمیتواند طوفانها را تاب آورد. بسیار نحیف است. نمیتواند جان به سلامت به در برد. ناچاری از میان آتش زندگی بگذریم. هزار و یک خطا مرتکب شوی، هزار و یک بار سقوط کنی و دوباره روی پای خود برخیزی. کل آن تجارب آرام آرام تو را عمل می آورند، پخته‌ات می سازند، بالغ می شوی. معصومیت بودا از آن فردی پخته است، کاملاً پخته. کودکی سرشتی است، خود ناآگاهانه. بوداییت طبیعی است، خود آگاهانه. کودکی در اول، نفس جسمی. نخستین در را نفس جسمی می نامم. کودک آرام آرام شروع به آموختن می کند. این برای کودک 15 ماه به طول می انجامد تا بیاموزد که جداست، که چیزی درون اوست و چیزی هم در بیرونش. وی می آموزد که بدنی دارد، جدایی از سایر بدنها. اما معدودی از مردم در تمامی طول عمر خیش چسبیده و آویخته به همین نفس، نفس بسیار ناقص باقی می مانند. اینها مردمی هستند که به ماتریالیست، کمونیست و مارکسیست شهرند. مردمی که معتقدند همه چیز جسم توست، که هیچ چیزی بیش از جسم در درون تو نیست، که جسم کل هستی توست، که آگاهی جدای از جسم بر فراز جسم وجود ندارد، که آگاهی صرفاً پدیده شیمیایی است که در جسم روی می‌دهد، که تو از جسم جدا نیستی و هنگامی که جسم بمیرد تو هم می‌میری و همه چیز نابود می‌شود، از خاک به خاک. هیچ روح، هیچ الوهیتی در تو نیست. آنان انسان را به ماده صرف تقلیل می‌دهند. اینان مردمی چسبیده و آویخته به نخستین در باقی می‌مانند. به نظر می‌رسد که عمر ذهنی آنان تنها 15 ماه باشد. یک نفس بسیار بسیار ابتدایی و بدوی. ماتریالیست باقی می‌مانند. این مردم به 2 چیز آویخته می‌مانند: سکس و غذا. ولی یادت باشد وقتی می‌گویم ماتریالیست، کمونیست و مارکسیست، مقصودم آن نیست که همین‌ها کل سیاهه را به پایان می‌برند. محتمل است فردی یک روحگرا باشد و در عین حال به نخستین آویخته. توجه و دل مشغولیت نشان می‌دهد که نفس تو به کجا آویخته است، و من کاپیتالیست را در همین مقوله خواهم گنجاند. کل تعلق خاطرش این است که چطور پول جمع کند، اندوخته مالی فراهم آورد، زیرا قدرت پول بر ماده می‌چربد و بران مستولی است. تو می توانی با پول هر چیز مادی را بخری. تو نمی توانی هیچ چیز معنوی را ابتیا کنی. نمی توانی هیچ چیزی را که واجد ارزشی ذاتی و حقیقی است بخری. تو فقط اشیا را می توانی بخری. اگر عشق را بخواهی بخری نمی توانی. ولی سکس را می توانی خریداری کنی. سکس بخش مادی عشق است. ماده می تواند با پول ابتیا شود. می تواند به تملک درآید. حال شگفت زده خواهی شد. من کمونیست. کتاب 7 بدن 7 چاکرا، مجموعی از سخنان و تعالیم اوشو، عارف معاصر هندی، مترجم سیروس سعدوندیان، مقدمه. کتابی که فراروی دارید حاوی 3 خطابه بلند از خطابه های اوشو عارف معاصر هند است. 7 بدن 7 چاکرا، رویاهای 7 بدن و 7 در نفس. در باب مضمون این گفتارها تذکر نکاتی چند ضروری می نماید. نخست آنکه در اون نمایه های هر 3 گفتار نه تنها نزدیک به هم، که در حقیقت مکمل یکدیگرند. در این گفتارها هر از چند گاه تفاوت‌های بارز روانشناسی و روانکاوی شرق با آرای نام‌آوران این دانش در مغرب زمین، چه در باب رویا و چه در سایر زمینه‌ها به بیان در می‌آید. و این معنی همان است که اوشو به دفعات در خطابه‌هایش بر آن تأکید می‌ورزد، و آن تفاوت بصیرت را نه تنها در مورد رویا که به سایر مسائل هم تسری می‌دهد. سبب عمده این اختلاف بینش را اوشو در وجودی بودن معرفت روحانی شرق و غیر وجودی بودن دانش روانی در غرب می‌داند. و طی خطابه‌ای غیر از خطابه‌های مندرج در اثر حاضر می‌گوید: من صدها روانکاو، روانشناس به اصطلاح مشاور و راهنما را می‌شناسم، و آنان از سنگینی کل انواع و اقسام معضلات گرانبارند، اما تنها این فن را آموختند، حال یا از طریق تحصیل و یا از کتابخانه ها، و اینان مدام دیگران را اندرز می دهند. پند دادن سهل و راحت است. ایشان در زندگی خیش همان نیستند که توصیه می کنند. اگر زندگیشان را بنگری همانسان که من زندگی کسانی چون زیگموند فروید برترین راهنما و مشاور در جهان، کارل گوستاو یونگ، آلفرد آدلر و آسای گیولی را از نزدیک و بسیار به دقت نگریستم، آنگاه حال مرا در خواهی یافت. من از دیدن اینکه چون این کسانی مشاور و راهنمای میلیون ها مردم شدند سخت یکه خوردم. حادثه کوچکی را به خاطر دارم.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org